ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. روسیه میگوید همکاری‌های نظامی با ایران ادامه خواهد یافت. جبهه اصلاحات میگوید که لایحه حجاب و عفاف اعلام جنگ حکومت با جامعه است. دبیر کل حزب مؤتلفه میگوید نظام با مهسا امینی مدارا کرد. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست آمریکا از تهران برای توقف ارسال پهپاد به روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که همکاری نظامی کشورش با ایران ادامه خواهد یافت. سرگئی ریابکوف بلندپایه‌ترین مقام در دولت روسیه است که در این باره اظهار نظر علنی کرده و گفته که روسیه تسلیم فشارهای ژئوپلیتیک آمریکا نخواهد شد. رادیو اروپای آزاد دو هفته پیش گزارشی در خصوص شتاب روسیه برای تکمیل کارخانه مونتاژ قطعات پهپادی ایران منتشر کرد. گزارش‌های دیگر هم حاکی از عزم روسیه برای افزایش برد و قدرت تخریبی این پهپادهاست. اما جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای با اعتراض به مصوبه اخیر مجلس درباره لایحه حجاب و عفاف، آن را خلاف قانون اساسی و به منزله اعلام جنگ حاکمیت با جامعه خواند. این مجمع سیاسی از نحوه بررسی این لایحه انتقاد کرده و گفته که این لایحه نه تنها به مناقشه در خصوص حجاب اجباری پایان نخواهد داد، بلکه باید منتظر ابعاد ویرانگرانه‌تر آن و پیامدهای فاجعه‌بار نیز بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 22 مرداد با بررسی لایحه موسوم به حجاب و عفاف موافقت کردند که این لایحه برای تصویب نیاز به رأی‌گیری در صحن مجلس ندارد. پس از این رأی نمایندگان، لایحه مورد نظر برای بررسی به یک کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع شد. اما بریم سراغ گزارش‌ها، برخواهیم گشت دوباره به اخبار روس. روز جمعه آبرام پیلین، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، عکسی را از دیدار خود با خانواده شارمهد منتشر کرد. او در یادداشتی با خانواده جمشید شارمهد، زندانی دو تبعیتی که در ایران به اعدام محکوم شده، ابراز همدردی کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
دیدار معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده شارمهد که برای آزادی و جلوگیری از حکم اعدام جمشید شارمهد تقاضای کمک کردند. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا، عکسی را از این دیدار در صفحه خود در شبکه ایکس توییتر سابق منتشر و نوشت:
من امروز از فرصتی که برای دیدار با خانواده جمشید شارمهد پیش آمد استقبال کردم. او هرگز نباید در ایران بازداشت می شد. امیدواریم روزی را ببینیم که او در کنار عزیزانش است.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق چنین نوشته:
پدر من باید بخشی از هر توافقی باشه که برای آزادی اتباع ایالات متحده به دست اومده. درخواست من از آمریکا و آلمان آزادی پدرم و بازگرداندنش و نجات جان اوست. این مسئله، مسئله مرگ و زندگیه.
اشاره خانم شارمهد به توافق دو هفته پیش ایران و آمریکا بر سر زندانیان دو تابعیتی است. وزارت خارجه آمریکا دو هفته پیش تایید کرد که ایران در برابر آزادی 5 زندانی آمریکایی 6 میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سالها پیش در بانک‌های کره جنوبی مسدود شده دریافت خواهد کرد. در قالب تفاهم میان تهران و واشنگتن قرار است که مراد طاهباز، عماد شرقی، سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها گفته شده به دلایل شخصی اعلام نمی شود، آزاد شوند. آقای شارمهد اقامت آمریکا را دارد و حدود 20 سال در آمریکا زندگی کرده. غزاله شارمهد می گوید به دلیل اینکه پدرش اقامت آمریکا را دارد، باید در لیست زندانیانی که قرار است طبق توافق با ایران آزاد شوند قرار گیرد. خرداد 1399 قانونی تحت عنوان لوینسون در سنای آمریکا تصویب شد. طبق این قانون اختیارات زیادی به رئیس جمهور از جمله وضع تحریم و اجرای اقدامات تنبیهی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در گروگانگیری شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی که تابعیت این کشور را دارند داده شده است. منتقدان جو بایدن می گویند که جمشید شارمهد به دلیل داشتن اقامت دائم در آمریکا باید در لیست زندانیانی که قرار است طبق توافق اخیر واشنگتن و تهران آزاد شوند قرار بگیرد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آقای شاهمهد را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به فساد فی‌الارض متهم شد و 2.5 سال پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند 1401 با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد. قوه قضاییه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که حکم آقای شاهمهد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال 99 آقای شاهمهد را به عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز در سال 87 متهم کرده بود. نحوه دادرسی دادگاه و دستگیری آقای شاهمهد بارها از سوی کنشگران حقوق بشر و خانواده او مورد انتقاد قرار گرفت.
گزارش مهران کریمی را می شنیدید، اما در گوشه دیگری از دنیا، یک ماه پس از کودتای نظامیان در نیجر و در حالی که تهدید جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای مداخله نظامی در این کشور ادامه دارد، حاکمان نظامی نیجر تصمیم گرفتند سفیر فرانسه را اخراج کنند. وزارت امور خارجه نظامیان حاکم بر نیجر میگوید که این تصمیم پاسخی به اقدامات دولت فرانسه است که همواره در تضاد با منافع نیجر بوده. شهاب عموپور گزارش میدهد.
کودتاگرانی که از یک ماه پیش قدرت را در کشور نیجر در دست گرفتند، روز جمعه به سفیر فرانسه 48 ساعت مهلت دادند که این کشور را ترک کند. وزارت امور خارجه فرانسه در واکنش به این ضرب العجل اعلام کرد که حاکمان نظامی نیجر را به رسمیت نمی‌شناسد. فرانسه میگوید که تنها دولت منتخب و قانونی نیجر به ریاست محمد بازوم صلاحیت دارد که در مورد مسئله سفرا تصمیم بگیرد. محمد بازوم از 4 مرداد ماه و در پی کودتا در بند است و کودتاگران او را به خیانت بزرگ متهم کردند. نظامیان نیجر در اندیشه برپا داشتن یک دوره 3 ساله انتقال قدرت در این کشور هستند. شماری از مردم نیجر نیز با پشتیبانی از کودتاگران غرب را به دخالت در امور داخلیشان متهم می کنند و احساسات ضد فرانسوی در این کشور افزایش یافته است. نیجر در سالهای دور جزو مستعمرات فرانسه بود. اکنون برخی از حامیان کودتا با در دست گرفتن عکس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پشتیبانیشان از او را به نمایش می گذارند. چند روز پس از کودتا در نیجر، جامعه اقتصادی غرب آفریقا تهدید کرده بود که در صورت لزوم برای بازگرداندن محمد بازوم به قدرت در نیجر مداخله نظامی می کند. در هفته‌های اخیر نیز بارها تکرار شد که گزینه نظامی همچنان روی میز قرار دارد. پاریس از تصمیمات بلوک غرب آفریقا برای بازگرداندن محمد بازوم به قدرت پشتیبانی می کند. فرانسه اگرچه مانند اتحادیه اروپا پشتیبانی اقتصادی از نیجر را در پی کودتا قطع کرد، اما همچنان 1500 سرباز در نیجر دارد که طی سالها با نیروهای جهادی منطقه مقابله کردند. منطقه ساحل که نیجر نیز جزو آن است، به پایگاهی برای رویش گروه‌های جهادگر مسلمان در آفریقا تبدیل شده است. پیشتر در کشورهای مالی و بورکینافاسو نیز کودتای نظامی رخ داد و اکنون بخشی از قلمرو این دو کشور تحت کنترل گروه‌های جهادی است. در حالی که حاکمان نظامی نیجر تاکنون از بازگشت به سازوکار قانون اساسی امتناع کرده و از بازگرداندن رئیس جمهوری مخلوع به قدرت سر باز زده‌اند، روز جمعه جامعه اقتصادی غرب آفریقا یک بار دیگر از کودتاگران خواست تا در موضعشان تجدید نظر کنند. عمر الیو توری رئیس این نهاد با اشاره به اینکه گزینه مداخله نظامی همچنان برقرار است گفت که نظامیان نیجر هنوز هم فرصت دارند تا خواسته های رهبران منطقه را عملی کنند. حکومت نظامیان نیجر روز پنجشنبه اعلام کرد که به نیروهای نظامی دو کشور همسایش مالی و بورکینافاسو اجازه می‌دهد که در صورت هر گونه دخالت نظامی خارجی در نیجر آنها نیز وارد میدان شوند. این دو کشور پیشتر اظهار کرده بودند که هر گونه دخالت نظامی در نیجر را به عنوان اعلام جنگ به ضد خود قلمداد می‌کنند. کشور نیجر به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم در جهان و همچنین پایگاهی برای نیروهای نظامی فرانسه، ایالات متحده و سایر نیروهای خارجی از موقعیتی استراتژیک برخوردار است. در حدود 40% از بودجه سالانه این کشور فقیر که 26 میلیون شهروند دارد به واسطه کمک‌های خارجی تأمین می‌شود.
گزارش شهاب عموپور را میشنیدید. اما مقامات عربستان سعودی به نشریه آمریکایی وال استریت جورنال گفتند که عربستان در حال بررسی پیشنهاد شرکت ملی هسته‌ای چین برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در خاک خود است. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی پیشنهاد چین برای ساخت نیروگاهی هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از مقامات سعودی که نام آنها را فاش نکرده گزارش داده که شرکت ملی هسته چین برای ساخت یک نیروگاه در استان شرقی عربستان سعودی برنامه ای را به این کشور پیشنهاد داده است. شرکت ملی هسته چین و وزارت خارجه دو کشور چین و عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیشتر گزارش شده بود که عربستان سعودی در گفتگوها با ایالات متحده برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواستار ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در خاک خود به عنوان بخشی از این توافق شده بود. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند که تنها در صورتی فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان می‌گذارند که این کشور از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم که دو مسیر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند اجتناب کند. نشریه وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات سعودی اذعان دارند بررسی این موضوع با چین راهی برای ترغیب دولت بایدن به مصالحه در مورد الزامات منع اشعای هسته‌ای در گفتگوها با عربستان سعودی است. پیشتر وزیر انرژی اسرائیل مخالفت خود را با ایده توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان بخشی از تلاش آمریکا برای نزدیک‌تر کردن عربستان و اسرائیل ابراز کرده بود. عربستان سعودی از سال گذشته روابط نزدیکتری را با چین برقرار کرده است. در ماه مارس، میانجیگری چین منجر به از سرگیری روابط عربستان سعودی با رقیب منطقه‌ایش جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان سعودی و چین همچنین روابط گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند، چرا که یکی بزرگترین وارد کننده و دیگری بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تاکنون از عادی سازی روابط با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان راه درازی مانده. اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان، به سایت اکسیوس گفته بود که شاید عادی سازی روابط بین این دو کشور میسر باشد.
گزارش اردشیر طیبی را میشنیدید. اما برگردیم به ایران و ادامه خبرها. با نزدیک شدن سالروز جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفته که مهسا امینی با رعایت نکردن پوشش مورد نظر حکومت مرتکب کار زشتی شده بود و جمهوری اسلامی با او مدارا کرد. دبیرکل حزب مؤتلفه که از تندترین احزاب جمهوری اسلامی است، در ادامه از اصلاح طلبان انتقاد کرده که چرا به گفته او تنها به انتقاد از گشت ارشاد می‌پردازند و مهسا امینی را نقد نمی‌کنند. خانواده مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر خواستار توضیح مقامات در مورد علت مرگ دخترشان در بازداشتگاه شدند. آنها تاکید کردند که طی یک سال گذشته کسانی که در سراسر ایران خواستار پاسخگویی مقامات به این سوال بودند یا به قتل رسیدند یا در زیر شکنجه حکومتی مجبور به سکوت شدند. ماموران حکومتی در روزهای اخیر ده‌ها فعال مدنی را دستگیر کرده و فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسالمت‌آمیز را افزایش دادند. اما عناوین چند خبر مهم امروز: سقوط مینیبوس به دره در ورزقان جان 10 نفر را گرفت. سخنگوی کرملین کشته شدن فرمانده گروه واگنر به دستور پوتین را دروغ محض خواند. فضاپیمای ناسا به فرماندهی یاسمین مقبلی راهی ایستگاه فضایی شد. اوکراین از عبور نیروهایش از سخت‌ترین خط دفاعی روسیه خبر داد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همچنان با ما باشید.